بسم الله الرحمن الرحیم. منم ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی، خواهران و برادران، و آرزوی سلامتی و سعادتمندی برای هممون داریم. خب ما عرض کردیم که اصل بحث ما نقش عشق و زیبایی در نظام خانواده و نظام جامعه است، منتها به دلیل سوء تفاهمات زیادی که اینجا به وجود اومده در رابطه با دیدگاه ملا صدر چه در مورد عشق و چه در مورد زن، با توجه به اینکه به هر حال رکن یا یکی از ارکان اصلی خانواده و جامعه زن هست، گفتیم که ما اول مجموعه بحثایی داشته باشیم که تکلیف خودمون رو با این دو موضوع، یعنی عشق و نگاه و ملا صدر به زن، روشن بکنیم و بعد در واقع بریم سراغ نقش عشق و زیبایی در نظام خانواده و نظام جامعه. خب ما تو این 6 جلسه گذشته تا اون جایی که مقدور بود این کار رو انجام دادیم. جلسه هفتم رو ما اختصاص میدیم به نقش عشق و زیبایی در نظام خانواده از نظر ملا صدر البته، و جلسه آینده که جلسه آخر هست انشاءالله خواهیم پرداخت به نقش عشق و زیبایی در نظام جامعه از نظر ملا صدر. اما قبل از اینکه وارد بحث بشم، من سه مقدمه یه کوتاه رو به عرضتون میرسونم. از نظر ملا صدر عشق در چارچوب خانواده فراتر از روابط خاص بین زن و شوهر هست و حتی فراتر از روابط عاطفی بین زن و شوهر. در حقیقت عشق مربوط است به روابط بین زن و شوهر در عمق عقل و قلب و جان و نفسشون. حالا عبارتی رو خواهیم خوند از ملا صدر رو البته در پایان جلسه امروز، که ملا صدر قائل است به اینکه عشق صفت نفسه و مربوط است به نفس انسان، که البته وقتی میگه نفس انسان هم شامل قلب و هم شامل عقل رو در بر میگیره. این نکته اول. نکته دوم این که عشق در یک نگاه و در یک لحظه حاصل نمیشه از نظر ملا صدر، بلکه عشق در واقع طی یک مسیر طولانی که زن و شوهر طی میکنن، طی روابطی که در واقع دارند، حالا هم روابط بدنی هم روابط نفسانی و روابط عقلانی و قلبی، و در حقیقت طی این مسیر طولانی فعالیت‌های زیبایی شناسانه دارند، یعنی زیبایی‌های همدیگر رو کشف می‌کنند و بهش توجه دارن، که ملا صدر از این فعالیت ها تعبیر به استحسان میکنه. بر این اساس در واقع عشق حاصل میشه. حالا ما خواهیم گفت که ملا صدر دقیقا برای ما بیان کرده که چگونه زن و شوهر میتونند در واقع به عشق هم دیگه برسند، یعنی در واقع عشق یک فرایند اکتسابی است که خب چگونگیش باید در واقع آموزش داده بشه. نکته سوم این که بحث عشق و عشق ورزی و زیبایی شناسی در فلسفه ملا صدرا عامه، یعنی شامل همه انسان ها نسبت به هم دیگه، حتی انسان ها نسبت به اشیا، حتی انسان ها نسبت به خداوند و اوصیا و اولیاء خداوند میشه. منتها هر جا که ملا صدرا در واقع بحث عشق رو با امکان برخورداری از روابط جنسی مطرح کرده، فقط و فقط در قالب نکاح و ازدواج هست، که اگه یادتون باشه این عبارت رو ما جلسه اول خوندیم. و حتی همطور که عرض کردیم ملا صدرا قائل است به این که در روابط جنسی و جسمی بین زن و شوهر، حتی اگر در این روابط که خب حلال و شرعی هم هست، افراط صورت بگیره، از نظر ملا صدرا این افراط منتهی میشه به فسق و ظلم و جور. و جالبه در حقیقت از نظر ملا صدرا افراط در روابط جسمی و جنسی بین زن و شوهر اصلا مانع شکل‌گیری عشق میشه، روابط عاشقانه میشه. خب اینها نکاتی است که باید بهش توجه بکنیم. و بر همین اساس واقعا من توصیه میکنم که ما اگر بخوایم خانواده نظام محکمی پیدا بکنه و در حقیقت نقشی داشته باشیم در استحکام خانواده و نظام خانواده، در حقیقت تعقیب کردن همین بحث هاییست که ملا صدرا مطرح میکنه و اونها رو به صورت درس های آموزشی برای زوجه ها که خب حالا زن و شوهر، چه اونایی که تازه ازدواج کردن و حتی اونایی که ازدواجشون خیلی وقت گذشته ولی هیچ در حقیقت مانعی نیست که این آموزش ها براشون داده بشه و یک تحول و تأثیری در روابط بینابینشون ایجاد بشه. حالا ولو اینکه سالها گذشته، امکان چنین تحولاتی و تغییرات و تأثیراتی هست با این نوع آموزش ها. که خب حالا در این رابطه من شاید آخر جلسه برسیم باز نکته ای رو مطرح بکنم. خب اما همه این بحث ها همونطور که چندین بار عرض کردیم، اگر که ما نگاه ملا صدرا رو نسبت به زن مشخص نکرده باشیم و در حقیقت دچار همون اشتباهی بشیم که حاج ملا هادی سبزواری در شرح اون عبارات ملا صدرا شد بشیم، هیچ کدوم از این بحثایی که ما داریم میکنیم در رابطه با بحث عشق و اینها در واقع هیچ فایده‌ای نداره. ولی ببینید یه نکته بسیار بسیار اساسی و مهم اینجا مطرحه که من خواهشم اینه که روش تأمل بکنید، تمرکز بکنید، فکر بکنید. ببینید اگر ملا صدرا یه همچین دیدگاهی که حاج ملا هادی سبزواری نسبت به زن داشته داشت، اصلا معنی نداشت وارد بحث‌های عشق شناسی بین زن و مرد بشه و قائل بشه به اینکه روابط زن و شوهر فقط نباید در قالب نکاح خلاصه بشه و روابط زن و شوهر باید ارتقا پیدا بکنه از روابط جسمی و جنسی، اگرچه منکر اون روابط نمیشه چون قائل است به اینکه تداوم نسل و بقای نسل در گروه در حقیقت اون روابط هست، اما معتقد است که روابط بین زن و شوهر باید تعالی پیدا بکنه و از سطح روابط جنسی ارتقا پیدا بکنه و تعالی پیدا بکنه به سطح روابط قلبی، عقلی، نفسانی که از این نوع روابط تعبیر به عشق میشه. خب اگر بنا بود که اون تحلیل درست بشه، اصلا همه این بحثایی که داره ملا صدران میکنه بی خود. بنابراین من بحثم رو از همون جایی شروع میکنم که جلسه قبل پایان دادم و در حقیقت میخوام نقدی داشته باشم روی اون تحلیل حاج ملا هادی سبزواری، ضمن اینکه من خودم هم یه تفسیر و تحلیل ارائه دادم. منتها حالا من میخوام یه عبارتی از خود ملا صدرا بیارم که خیلی تصریح داره در تأیید اون تحلیلی که من ارائه دادم. ببینید ملا صدرا خب عنایاتی که به انسان شده رو بیان میکنه در همون اسفار جلد 7 و در صفحه 136 میگه یکی از این عنایات به انسانها و منها تولد الحیوانات المختلفه، حیوانات مختلفی رو خلق کرد، منتها بعضی رو برای اکل، بعضی رو برای رکوب، حمل و نقل، منتها میگه که و بعض و حال نکاح، همطور که عرض کردن اینها به حیوانات میخوره، بعض الحیوانات که هم شامل زن میشه هم شامل مرد. حالا چرا هم شامل زن میشه هم شامل مرد؟ به خاطر بحث غریزه، و غریزه در حیوان و انسان مشترک، منتها زن برای مرد و مرد برای زن، نه برای اکل نه برای رکوب، برای در واقع نکاح و بقای نسلشون هست. پس بنابراین این بحث حیوانات در اینجا هم شامل زن و هم شامل مرد میشه. ما بقیه حیوانات خب غریزه دارند، ولی در واقع و اونها هم از طریق همون روابط غریزیشون خب بقای نسل پیدا میکنن، منتها نسبت به انسان در واقع هم جنبه اکل و هم جنبه رکوب در واقع براشون مطرح میشه نسبت به انسان، یعنی انسان میتواند چنین بهره هایی ببره، منتها انسان ها زن و مرد نسبت به هم دیگر خب چنین روابطی ندارن، روابط بر اساس اینکه یکی راکب باشد و یکی مرکب، یکی آکل باشد و یکی معکول، بلکه روابطی که بین اینها هست در واقع نکاهه. و بعد البته ملا صدرا توضیح میده که در همین چند صفحه بعد دقیقا ملا صدرا ادامه میده اما روابط بین زن و مرد بنا نیست که فقط و فقط در چارچوب نکاح باشه و باید ارتقا پیدا بکنه، باید تعالی پیدا بکنه. بنابراین حالا و همطور که عرض کردم باز تکرار میکنم، ملا صدرا بلافاصله بعد از این که میگه و بعد حال نکاح، اشاره میکنه به آیه ای از آیات قرآن و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی در واقع زوجین، زن و مرد، به لحاظ ساختار وجودی، به لحاظ نفسانی و روحانی در یک سطح به سر میبرند. چرا؟ برای اینکه زن از همان نفسی است که مرد. دیگه صریح تر از این و دقیق تر از این نمیشه. و واقعا خیلی عجیبه از حاج مله هادی سبزواری که میاد و اینجا این بحث رو از حالت نوعی درش میاره و جنسیتیش میکنه و جنس زن رو از مرد تفکیک میکنه. و خب اون عبارت که داره، حالا البته اون عبارت اصلیشو من نمیخونم، ولی این که میگه فی ادراجه ها فی سلکل حیوانات ایما اون لطیفون الا ان نسا لزعف اقولهن و جمودهن الا ادراک الجزئیات. ببینید خب این عبارت، این تحلیل کاملا برخلاف اون عبارت های صریحی بود که ما از ملا صدرا بیان کردیم در جلسات قبلمون. از نظر ملا صدرا چه زن چه مرد استعدادهای کمالی لا تعد و لا تحصا داره، این عبارت شما مرور کردیم. بنابراین اینها یه ساختار وجودی هستن، دامنه ارتقا و تعالیشون هم یکیه. اینطور نیست که در واقع دامنه تعالی زن مثلا کمتر از مرد باشه، نه اینطوری نیست از نظر ملا صدر. حالا جالبه ملا صدر در صفحه 172، یعنی حدود 30 خورده صفحه بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه، دقیقا عبارتی دارد که مؤید همین تفسیر و تحلیلی است که من کردم. و البته این عبارت رو ما قبلا هم خونده بودیم، منتها اینجا از این حیث داریم استفاده ازش میکنیم. ببینید در حقیقت ملا صدرا در صفحه 172 میگه خب خیلی ها روابط بین زن و مرد رو در فقط و فقط در قالب نکاح خلاصه کردن و انما اقتصر اکثرهم على محبت رجال للنساء و محبت النساء للرجال طلبا للنکاح. یعنی در واقع زن نسبت به مرد در چارچوب ازدواج طالب نکاهه، مرد هم نسبت به زن در چارچوب ازدواج طالب نکاهه. یعنی در واقع هم این برای اون، هم اون برای این در واقع طالب نکاه هستند. و بنابراین خب نکاه هم یک عمل غریزی است به عنوان یک عمل مشترک که هم در انسان هم در حیوانات هست. بعدش هم میگه کما فی تباع سایر الحیوانات فیها حب الازدواج و صفات ولغر از منها فی طبیعه ابقاء النسل. اما بحث در حقیقت ملا صدرا این هست که نباید روابط زن و شوهر در چارچوبه نکاح در این حد و در این سطح در واقع بمونه و باید حب به زن نسبت به مرد، حب به مرد نسبت به زن در نظام خانواده علاوه بر این که خب جنبه های جسمی و جنسی داره، باید جنبه های روحانی و نفسانی، قلبی و عقلی هم داشته باشه و در حقیقت سطح روابط برسه به سطح روابط عاشقانه. ولی خب حالا این بحث مطرحه که عشق چطور حاصل میشه و در واقع چگونه به دست میاد. خب اینجاست که در واقع ملا صدرا خیلی صریح به ما جواب میده، میگه عشق حاصل استحسان. یعنی در واقع زن نسبت به شوهرش و شوهر نسبت به همسرش باید استحسان داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی در واقع طلب علم نسبت به زیبایی های هم دیگه، یعنی در واقع به انکشاف در بیارن زیبایی های همدیگر رو برای خودشون. این در واقع استحسان هست. اما در بحث عشق اون چیزی که در استحسان مهمه شمائل محبوب هست و همونطور که عرض کردیم شمائل محبوب شامل زیبایی های خلقی و معنوی و نفسانی است. و جالبه حالا این استحسان چه کسی میتوند استحسان داشته باشه؟ چه وقت مرد نسبت به همسرش میتوند استحسان داشته باشه و همچنین زن نسبت به همسرش چه وقت میتوند استحسان داشته باشه؟ خب ملا صدرا به صراحه، حالا من عبارتشو میخونم، ملا صدرا به صراحه میگه فرایند استحسان نتیجه این است که حالا چه زن چه مرد دارای قلب لطیف، یعنی چهار عامل رو اینجا مطرح میکنه، قلب لطیف، طبع دقیق، ذهن صاف، نفس رحیمه. حالا چه زن چه مرد داشته باشند اینها در واقع میتونند استحسان داشته باشند. اما در چه صورتی زن و مرد این چهار ویژگی رو دارند؟ خب اینجا ما یک عامل درونی درون انسانی داریم، یک عامل برون انسانی که در واقع اجتماعی هست. خب عامل درون انسانیش در واقع تزکیه نفسه، یعنی انسان بدون اینکه رو نفسش کار بکنه، یعنی همه وجودش رو فقط همین بدنش ندونه، فیزیک خودش ندونه و وجود خودش رو خیلی خیلی فراتر از این بدن بدونه و بنابراین متوجه اون نفس خودش که در حقیقت اصل هویت خودش هست بشه، که خب تزکیه نفس در حقیقت از اینجا شروع میشه. جرقه تزکیه نفس از همین جا زده میشه، از همین رسیدن به همین معرفت. منتها ملا صدرا در اینجا اون عامل اجتماعی رو مطرح میکنه، یعنی علاوه بر حالا این تزکیه نفس در حقیقت جامعه باید یک زمینه اجتماعی خاص درش باشه و مردمی که تو اون جامعه زندگی میکنند در واقع اهل فرهنگ و ادب و علم و هنر باشند. پس بنابراین شما ببینید اینجا دقیقاً ملا صدرا ما رو سوق میده به سمت دو سلسله آموزش، یکی آموزش‌های خانوادگی در واقع که برای زن و شوهرها گذاشته بشه و یک سری آموزش‌های اجتماعی، تعلیم و تربیت اجتماعی که در حقیقت ناظر است به یک فرهنگ سازی. ملا صدرا در همون صفحه 172 ببینید به صراحه این عواملی که من عرض کردم رو پی در پی بیان میکنه. میگه و کل قوم فیهم العلوم الدقیقه و صناع اللطیفه و الاداب الحسنه غیر خالیت ان هاذا العشق اللطیف الذی منشأه استحسان و شمائل المحبوب. اصلا منشأ عشق استحسان شمائل محبوب هست. چرا؟ چون عشق، حالا همطور که بعدن خواهیم گفت، عبارت صریح ملا صدرا این است که عشق صفت نفسه و در واقع مربوط است به روابط نفسانی نه روابط جسمانی. بنابراین شمائل محبوب در حقیقت زیبایی های معنوی و خلقی هست که خب البته به لحاظ لغوی هم همین معنا را میده. شمائل جمع شمال به معنی خلق هست. و نحنو لم نجد احدن من من لهو قلب لطیف و طبع دقیق و ذهن صاف و نفس رحیمه خالی عن هذه المحبه فی اوقات عمره. میگه کسی که دارای قلب لطیف و طبع دقیق و ذهن صاف و نفس رحیمه باشه غیر ممکنه که در واقع در اوقات از عمرش در واقع دوچار این عشق نشه. منتها اینجا یه رابطه قائل شده ملا صدرا در این عبارت بین رواج تعلیم و تعلم در حقیقت این علوم دقیقه، صنایع لطیفه، آداب حسنه. خب علوم دقیقه در واقع هم شامل علوم حکمی میشه، هم شامل علوم الهی میشه، هم شامل علوم ریاضی میشه و این علوم در واقع باعث میشن که ذهن شفاف بشه، طبع دقیق بشه. و البته رواج تعلیم و تعلم هنر و صنایع لطیفه خب باعث لطافت قلب میشه، باعث این میشود که نفس نفس رحیمه بشه و اینجا در واقع همه چی مهیاست برای اینکه جرقه اولیه عشق بخوره. حالا جرقه اولیه عشق چیه؟ در واقع همون استحسانی، توجه به زیبایی های معنوی و باطنی. خب ببینید این بحث باز من اینجا لازمه بیان بکنم که این بحث اصلا جور در نمیاد با اون تحلیلی که حاج ملا هادی کرده در همون صفحه 136 و متاسفانه خیلی ها بدون اینکه اصلا توجه بکنند به اینکه اصلا این حرف مال ملا صدرا نیست، مال حاج ملا هادی اولا، و اصلا توجه ندارند به اینکه مجموعه حرفای ملا صدرا رو که همش هم تو یه جا هست ببینن. خب حدود 60-70 صفحه ملا صدرا در مورد عشق شناسی و زیبایی شناسی بحث کرده تو جلد 7. خب این 60-70 صفحه رو ما نبینیم و فقط بریم دو خط رو توی پاراگراف ببینیم و این منشأ قضاوت ما بشه و پشت سر این قضاوت هم چه تهمت ها، چه اهانت ها، و آیا این روی کرده اسلامیه، این روی کرده اخلاقیه، اینجوری ما باید در واقع برخورد داشته باشیم. خب اما حالا ما بحث رو ادامه بدیم. ببینید گفتیم که روابط عاشقانه زن و مرد در چارچوب خانواده باید از روابط جنسی و جسمی ارتقا پیدا بکنه و برای ارتقا هم در واقع اولین مرحله استحسان. خب استحسان چیه و شامل چه مواردی است؟ این خیلی نکته مهمی است. ملا صدرا در صفحه 173 یعنی یک صفحه بعد از اون عبارتی که برای شما خوندم اینجا به صراحت جواب ما رو داده. میگه هذا العشق النفسانی لشخص الانسانی اذا لم يكن مبدأه افراط الشهوت الحیوانیه بل استحسان و شمائل المعشوق میگه در واقع عشق بین زن و مرد در چارچوب خانواده، چون توجه داشته باشید بحث شهوت حیوانی که میاد وسط، ملا صدرا در صفحه قبلش دقیقا مشخص کرده در راستای طلب نکاح، یعنی در واقع بحث رو اینجا میاره در چارچوب خانواده. میگه در واقع عشق نفسانی اگر مبدأش افراط در شهوت حیوانی نباشه، خب حالا چرا میگه افراط نباشه و قائل به تعادل میشه؟ برای اینکه ملا صدرا اینجا در حقیقت واقع بینی خودشو بیان میکنه، یعنی به هر حال چارچوب نظام خانواده این روابط جنسی و جسمی رو که نمیشه سرکوب کرد، نمیشه منکر شد. بر همین اساس منتها میگه در حد تعادل. اما منشأ عشق پس چیه؟ میگه استحسان شمائل المحبوب، شمائل محبوب شناسایی بشه، استحسان بشه، و همچنین استحسان جودت ترکیب و اعتدال مزاجهی و حسن اخلاقهی و تناسب حرکاتهی و افعالهی و غنجهی و دلالهی. عشقی که در واقع ناشی از استحسان چنین عواملی است، چنین عناصری است، معدود من جملت الفضائل. این در واقع از فضائل شمرده میشه، یک فضیلت انسانی است. این بحث سر فضیلته. حالا جالبه در صفحه قبل گفت که رقت قلب نفس رحیمه در حقیقت باعث به وجود اومدن عشق میشه، به عبارت دیگه اون عوامل باعث میشه که انسان بتواند استحسان داشته باشد، استحسان شمائل داشته باشه، و در نتیجه عشق حاصل میشه. حالا وقتی که عشق حاصل شد، ملا صدرا اینجا میگه خود این باز در واقع تأثیر دارد و اون رقت قلب و دقت طبع رو تشدید میکنه. لذا میگه که و هو یرقق القلب و یزکی الذهن و ینبه النفس علی ادراک الامور الشریفه. یعنی در واقع عشق باعث میشه که انسان متوجه امور شریفه بشه. چرا؟ چون یه پایه مهم عشق استحسان شمائله. شمائل هم در واقع زیبایی های معنوی و اخلاقی است، یعنی در حقیقت انسان متوجه عالم دیگری فراتر از عالم جسمانی و عالم بدنی می شود. خب حالا نکته خیلی مهم در اینجا اینه که همه موارد، ببینید اینجا پای تعلیم و تربیت و پای آموزش تو کار میاد، پای آموزش در نظام خانواده، منتها آموزش های بعد از ازدواج. خب امروز یه سری آموزش ها هست که خب قبل از ازدواج، قبل از در واقع اینکه رسماً ازدواجی صورت بگیره، طی اون مشاوره هایی که صورت میگیره داده میشه، که البته ناقص. ولی اینجا بحث ملا صدرا ما را میبره به این سمت که یک سلسله آموزش هایی که خیلی هم اساسی هست باید بعد از ازدواج صورت بگیره. و حالا حتی این آموزش ها ممکنه چندین سال بعد از ازدواج بین زن و مرد صورت بگیره، هیچ مشکلی نداره و بسیار بسیار مطلوب و خوبه. حالا نکته‌ای که اینجا ملا صدرا ما رو سوق میده به این سمت اینه که تمام مواردی که مشمول استحسان هست و اینجا ملا صدرا بیان کرده همش اکتسابی است. یعنی در واقع انسان‌ها میتونن تلاش بکنند، کوشش بکنند و این موارد رو کسب بکنند. یعنی در واقع مرد این عوامل رو کسب بکند، این ویژگی ها رو، زن هم تلاش بکند این ویژگی ها رو کسب بکنه. منتها اینجا فقط و فقط کسب این ویژگی ها مطرح نیست. یعنی در حقیقت اینجا ما باید دو سلسله آموزش داشته باشیم. یه سلسله آموزش در جهت این که چگونه زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن در واقع چنین ویژگی هایی رو کسب بکنه، که خب ملا صدرا در واقع بیان میکنه، و این که به خصوص مهمتر این که یه سلسله آموزش داده بشه که در واقع حالا بعد از اینکه این ویژگی ها کسب شد، آموزش داده بشه که زن متوجه این ویژگی ها در مرد و مرد متوجه این ویژگی ها در زن بشه. اگر زیبایی ها شکل بگیره و تحقق پیدا بکنه ولی طرف مقابل توجهی نداشته باشه، به عبارت دیگه اون استحسان در واقع صورت نگیره، خب عشقی هم حاصل نمیشه، ولو اینکه همه ی زیبایی ها هم جمع بشه در یک فرد. پس باز من اینجا تأکید میکنم این زیبایی هایی که ملا صدرا در صفحه 173 بیان میکنه به عنوان موارد و مصادیق استحسان همش اکتسابیه، بل اکتسابه، یعنی در واقع زیبایی های معنوی و اخلاقی. خب این قابل اکتسابه، یعنی اگر زنی یا شوهری چنین زیبایی هایی نداشت میتونه تلاش بکنه و کوشش بکنه و این زیبایی ها رو کسب بکنه. و جودت و ترکیبهی، که خب از بین همه این عوامل این جودت و ترکیبهی خب یه مقدار جنبه یه طبیعی داره، جنبه یه اکتسابی نداره، ولی خب در این رابطه ملا صدرا بحث بسیار بسیار ظریف و لطیفی داره که آخر این بحث هم من بهش اشاره میکنم. اعتدال مزاج، خب این قابل اکتسابه، قابل دستیابی است. و حسن اخلاق و تناسب حرکاتهی و افعالهی و غنجهی و دلال و دلالهی. خب در مورد غنج و دلال من تو اون کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا صحبت کردم، اینجا نمیخوام وارد بحث بشم. تناسب حرکات، خب انسان میتونه تلاش داشته باشه که در واقع حرکاتش متناسب و تناسب داشته باشه و از زیبایی برخوردار باشه. خب این در واقع همه مواردی است که قابل اکتسابه. خب اینجا در حقیقت هم به زن هم به مرد باید آموزش داده بشه که چگونه اینها رو اکتساب بکنند، بعد هم به زن و هم به مرد آموزش داده بشه که در واقع توجه داشته باشن به این زیبایی ها. و همین جاست که اولین جرقه عشق در واقع میخوره. و خب عشق هم مقبول به تشکیکه و در حقیقت اینجا ما مواجهیم با یک خانواده‌ای که دارای استحکامه و چرا که این استحکام خانواده فقط بر پایه یه روابط جنسی و عاطفی نیست. حالا بالاخره هیچ خانواده ای نیست که علاوه بر روابط جنسی روابط عاطفی هم تو کار نباشه، غیر ممکنه. هر خانواده ای قطعا روابط عاطفی هست، منتها ملا صدرا میگه حتی روابط باید از جنبه های عاطفی هم ارتقا پیدا بکنه و همین جاست که بحث عشق مطرح میشه. عشق در واقع جنبه عاطفی نداره، خیلی فراتر از عاطفه هست و در حقیقت مربوط است به فرایند استحسان که مربوط است به روابط قلب با قلب و عقل با عقل. چون ببینید بحث تناسب حرکات و افعال و کشف جودت و ترکیب، یعنی خوش ترکیبی، اون هارمونی و هماهنگی، خب اصلا این کشف عقله، عقله که میتونه به یک چنین شناختی برسه از طرف مقابل. بنابراین در واقع عشق جنبه های قوی عقلانی داره و اون رو ما نمیتونیم صرفا مقوله احساسی و عاطفی براش باز بکنیم. خب حالا نکته ای که بسیار بسیار مهمه و ملا صدرا چند صفحه بعد از این بحث ها بهش میپردازه در صفحه 177، در حقیقت بعد از استحسان که حالا خواهیم گفت استحسان خودش مراحلی داره از نظر ملا صدرا و این مراحل باید آموزش داده بشه. بعد از استحسان و بعد از اون مراحل در حقیقت یک اتفاقی میفته و اون این که یک صورتی از معشوق که حاوی همه اون مواردی است که استحسان کرده در قلب محب یا قلب عاشق متدرع می شود. تدرع اصطلاحی است که ملا صدرا به کار می برد، یعنی در واقع صورت محبوب در قلب محب حک میشه و ذهن و قلب عاشق دیگه از اون صورت منفک نیست و دائم در ضمن هر کاری که داره اما در این حال توجه داره به اون صورت، صورتی که در واقع برایندی است از همه اون زیبایی هایی که عاشق در معشوق کشف کرده. به عبارت دیگه حاصل و برایند همه اون زیبایی هایی است که زن در شوهرش و شوهر در همسرش در واقع کشف کرده و متمثل می شود. باز این تعبیر ملا صدراست، همه اون زیبایی ها متمثل می شود در یک صورت واحد. سوال اگه دارید آخر جلسه داشته باشید که این بحث درش وقف نیفته. خب حالا ببینید ملا صدرا در صفحه 177 این رو بیان میکنه که عشق عاشق و معشوق رو به سمت اتحاد با یکدیگر پیش میبره. اگر یادتون باشه در جلسات قبل ما عرض کردیم که عشق در حقیقت فعالیت. عشق در واقع جنبه انفعالی نداره. بر همین اساس هم عشق به ذات ذاتن مستلزم حرکته، مستلزم فعالیته، مستلزم سیره. و همین جا هم بود که عرض کردیم وقتی عشق مستلزم حرکته، خب حرکت ذاتن مقصد میخواد و در واقع جهت میخواد. و بنابراین همین جاست که گفتیم مقصد و حرکت هم ذاتن مستلزمه در حقیقت یک سلسله بایدها و نبایدها و مستلزمه یک سری حسابگری ها نسبت به این بایدها و نبایدهاست. و همین جاست که عرض کردیم عشق ذاتن مستلزمه هم شریعت و هم عقلانیته. خوب، حالا این فعالیت از نظر ملا صدرا در راستای به وحدت رسیدن و به اتحاد رسیدن هست. لذا میگه که ان العشق هو افراط الشوق الى الاتحاد و هذا القول و ان کان حسنا الا انه کلام مجمل یحتاج الى تفصیل. منتها میگه این یک کلام مجملی است، این باید باز بشه. وقتی ما میگیم شوق به اتحاد یعنی چی؟ لأن هذا الاتحاد من ای ضروب الاتحاد. اینجا سوال پیش میاد که چه نوع اتحادی؟ چگونه اتحادی؟ میگه فإن الاتحاد قد یکون بین الجسمین. یه اتحاد داریم، اتحاد جسمی، که البته در واقع اینجا اتحاد به اون معنای واقعی کلمه بین دو جسم، حالا چون اینجا بحث انسان هم مطرح هست، در واقع بیشتر بحث اتصال بدنی است، نه اتحاد. اتحاد جسم اینجا معنا نداره. و منتها در واقع میگه اون اتحادی که اینجا ما مد نظرمون هست اصلا اتحاد جسمی نیست. چرا؟ دقت بکنید. لأن العشق کما مر من صفات نفوس لا من صفات الاجرام. عشق اصلا مربوط به نفس، ویژگی نفسه. یعنی ما وقتی میگیم که زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن عشق میورزه، اینجا بحث رابطه نفسانیه، نفس زن نفس مرد. و در بحث نفس هم با توجه به عبارتهایی که خوندیم، اون ساحت قلبی نفس و ساحت عقلی نفس اینجا در واقع مطرحه، نه ساحت غریزی نفس. چون در واقع بحث زیبایی شناسی در واقع بحث غریزی نیست. لأن العشق کما مر من صفات النفوس لا من صفات الاجرام. خب حالا بعد از این در واقع ملا صدرا میاد و برای ما بیان میکنه که اون استحسان زیبایی ها که باید صورت بگیره، حالا چه از طرف شوهر نسبت به همسر و چه از طرف زن نسبت به همسر، چه مراحلی باید طی بشه. البته دقت بکنید همه این مراحل منوط است به اینکه اون زیبایی ها وجود داشته باشه، چه در زن وجود داشته باشه که این امکان برای مرد فراهم بشه که اونا رو استحسان بکنه، و چه در مرد موجود باشه که این امکان برای زن وجود داشته باشه که اونا رو استحسان بکنه. منتها نکته مهم این است که چه موارد زیبایی در زن، چه در موارد زیبایی در مرد که در واقع مصداق استحسان هست، اینها قابل اکتساده و زن و مرد باید این توجه رو به خودشون داشته باشن که در حقیقت این زیبایی ها رو کسب بکنن. و باز زن و مرد باید این توجه رو داشته باشن که و در حقیقت این آموزش رو ببینن که توجه داشته باشن به این زیبایی های همدیگه. خب حالا این توجه به زیبایی های همدیگه مراحل داره. ملا صدرا مراحل رو مشخص کرده اینجا. خب مراحل از مشاهده شروع میشه، مشاهده زیبایی ها، منتها این مشاهده ها باید تکرر داشته باشه. لذا در واقع میگه که وذالکه، یعنی در واقع این عشق، بعد تکرر المشاهدات و توارد الانظار، بعد از در واقع مشاهدات مکرر نسبت به هم دیگه. این خیلی نکته مهم است، یعنی واقعا این باید تعلیم داده باشه در به زن و شوهرها که در واقع مشاهده مکرر داشته باشن نسبت به زیبایی های هم دیگه. و توارد الانظار، یعنی در واقع بحث نظر مطرحه، چون نظر در واقع فراتر از مشاهده هست، چون زیبایی ها فقط زیبایی های بدنی و در سطوح بدن نیست، در حقیقت زیبایی های اخلاقی و نفسانی هم هست و اینجا نظر رو می طلبه. و شدت الفکر و ذکر فی اشکاله و شمائله، شدت فکر، شدت تفکر و تأمل و ذکر، در واقع دائما زیبایی های همدیگر رو خودشون برای خودشون یادآوری کردن. باز این یکی از موارد بسیار بسیار مهمه که باید در چارچوب خانواده تعلیم بده که زن زیبایی های شوهر رو و شوهر زیبایی های همسرش رو، هر کدوم برای خودشون، مورد یادآوری قرار بدن، مورد تذکر قرار بدن. حالا فی اشکالهی و شمائلهی، چه در زیبایی های شکلی و چه در زیبایی های شمائلی. خب بعد از این مراحل چه اتفاقی میفته؟ حتی یسیر متمثلا صورتهو حاضرتون متدرعتون فی ذات العاشق، همه اون زیبایی ها در یک صورت واحد متمثل میشن و این صورت متدرع شده در ذات عاشق، در قلب عاشق، یعنی در واقع حک شده این صورت در قلبش. خب اینجا دیگه ببینید این روابط بین زن و شوهر دیگه قطع شدنی نیست، تضعیف شدنی نیست و بنابراین یک خانواده اینجا داریم با روابطی در اوج استحکام. خب خود این شکلگیری این روابط چقدر تأثیر داره در ساختار خانواده، در روابط بین زن و شوهر با فرزنداشون. و بعد چه تأثیری داره روی روابط اجتماعی این خانواده با بیرون از خانواده. یعنی در واقع چقدر تأثیر میذاره رو وظائفی که حالا چه زن چه مرد بیرون از خونه داره، حالا به لحاظ کاری اینا تأثیر داره در حقیقت. که خب حالا این قسمت کار مربوط است به اون جنبه های عشق و زیبایی در نظام اجتماعی از نظر ملا صدرا که حالا جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. اجازه دید حالا بحث. خب حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی اینجا قابل طرح هست و اون این که ملا صدرا در صفحه 187 مطلب خیلی مهمی رو در واقع مطرح میکنه و اون این که ببینید وقتی که یک همچین صورت تمثیلی حاصل شد در قلب عاشق و معشوق نسبت به هم دیگه، حالا اینجا عاشق و معشوق هم یک طرفه نیست، عشق زن نسبت به همسرش و عشق شوهر نسبت به همسرش، در واقع دو طرف نسبت به هم دیگه عاشق و معشوق هستند. وقتی که یک همچین صورت تمثیلی در ذات و قلب این دو نفر نسبت به هم دیگه به وجود اومد، حالا اینجا ممکنه که اتفاقاتی رخ بده به لحاظ شرایط خارجی، مثلا اتفاقی رخ بده که اون زیبایی های ظاهری در حقیقت از دست بره، حالا چه به مرور زمان، خب سن بالا میره در واقع اون زیبایی های شکلی دیگه سر جاش نیست، یا ممکنه اتفاقی بیفته، یا ممکنه در واقع یک فراق طولانی رخ بده و بعد از اون فراق خب در واقع اون زیبایی ها دیگه به اون صورت اولیه وجود نداره. اون وقت اینجا در واقع ملا صدرا قائل است به این که اما عاشق معشوق خودش را، حالا چه زن نسبت به مرد چه مرد نسبت به زن، اون را از خلال همون تصویره میبینه، از خلال همون صورت میبینه و برای همین همچنان اون در واقع زیبا هست. این خیلی نکته مهمی است. به هر حال این بحث ها همونطور که عرض کردم به ما نشون میده که ما میتونیم یک نظام تعلیم و تربیتی، یک نظام آموزشی، یک نظام فرهنگ سازی رو بر اساس این بحث ها استوار کنیم و ما در واقع غافلیم از این سرمایه های معرفتی که در میراث حکمی خودمون هست. منتها از اونجایی که در واقع عشق رو فقط و فقط اصلا منحصرش کردیم در یک محدوده خاصی و همین در واقع باعث شده که حتی اون یه مقدار منفی به نظر برسه و شده یک تابو، یعنی در واقع بحث‌های زیبایی شناسی و عشق شناسی مهمترین بحث‌های فلسفی و حکمی ما هست و در حقیقت اینها اصلاً کنار گذاشته شده و به کل ازش غافل شدیم. اینها باید در آموزش‌های فلسفی ما بیاد خودشو نشون بده، بحث و بررسی بشه و بعد اینها پایه یک سلسله آموزش هایی برای خانواده ها در بیاد. و اینجاست که در واقع تأثیر عینی و خارجیش در حقیقت مشهود میشه. خب من اینجا یک جنبندی داشته باشم با توجه به بحثایی که داشتیم. همطور که عرض کردم، نکته اول این که ملا صدرا قائل به سرکوبی غریزه جنسی نیست، این نکته اول، و روابط جسمی و جنسی رو به رسمیت میشناسه منتها در چارچوب نکاح، و ثانیاً در صورت عدم افراط. نکته دوم این که در واقع معتقد است که سطح روابط در خانواده نباید در چارچوبه نکاح محدود بشه، باید ارتقا پیدا بکنه به سطح روابط قلبی و عقلی و نفسانی که ازش تعبیر به عشق میشه. نکته سوم این که این زیبایی ها هم زیبایی های ظاهری هستن، هم زیبایی های خلقی و معنوی و باطنی. نکته پنجم این که در واقع زن و مرد در چارچوب روابط زناشویی باید استحسان نسبت به هم دیگه داشته باشند. البته مقدمه استحسان و تعلیم استحسان به زن و مرد این است که تعلیم داده بشه که زن چگونه زیبایی های خودش رو در واقع ارتقا بده و تکثیر بکنه، و همچنین مرد چگونه زیبایی های خودش رو تکثیر بکنه و ارتقا بده. این آموزش اولیه. آموزش ثانویه این است که حالا در واقع زن توجه داشته باشه به این زیبایی هایی که در همسرش هست، و همچنین بالعکس. که خب این استحسان شامل مراحل مشاهده مکرر، تمرکز، تفکر، تذکر و تمثل هست که بیان کردیم. خب این بحث ها هیچ سنخیتی نداره و کاملا متناقض است با اون تفسیرهایی که از دیدگاه ملا صدرا نسبت به عشق و زن در حقیقت در افواه عمومی مطرح هست. اما آخرین نکته که میخوام بگم اینه که ببینید ملا صدرا در عمل هم نشون داده که چنین دیدگاهی نسبت به زن نداره. حالا همه این بحثایی که ما مطرح کردیم جنبه نظریه دیدگاه ملا صدرا هست، اما جنبه عملی و عینی در حقیقت نسبتی است که ملا صدرا با دختران خودش و با همسر خودش داشته، که اینها در واقع همه اهل درس و بحث بودند. ببینید ملا صدرا در واقع سه تا دختر داشته به اسمای صدریه، زبیده و بدریه. هر کدوم از اینها اصلا در زمانه خودشون عالم، فاضل، متکلم، حتی بعضیشون مفسر قرآن و حافظ قرآن، بعضیشون شاعر و سخنور بودند. مثلا صدریه در واقع خب از زنان متکلم و فیلسوف و سخنور بود، که خب ابتدا نزد برادرش ملا ابراهیم، میرزا ابراهیم که پسر ملا صدرا است، تلمذ میکنه و بعدم نزد خود ملا صدرا. یا زبیده، زبیده عالم و ادیب و مفسر قرآن بود، و جالب زبیده ابتدا در نزد بدریه که الان خواهم گفت دختر سوم درس میخونه، و بعد در نزد در واقع پدرش و در تفسیر قرآن به مقام استادی میرسه. درس و بحث داشتن، کلاس داشتن برای خواهرها و برای خانم ها و در حقیقت حافظ قرآن بوده. خود بدریه که اصلا در واقع استاد زبیده بوده، اصلا یک فیلسوف به معنای واقعی کلمه بوده و فلسفه رو نزد پدرش، و بعد هم سرش که ملا عبدالرزاق لاهیجی باشه ادامه داده و خونده و در اغلب علوم در واقع استاد شد. حالا نه فقط بحث دخترها، ببینید کلن حالا فامیل ملا صدرا، مثلا ملا محسن فیض کاشانی که داماد ملا صدرا بوده، خب این خواهرش در واقع زینب خانم دختر شاه مرتضی کاشانی، خب اصلا از زنان و عالم و فاضل، ادیب، شاعر و از زنان سخنور کاشان بوده، خواهر ملا محسن. یا ام الخیر کاشانی دختر ملا محسن. خب ببینید اینا اگر یه همچین نگاهی واقعا نسبت به زن وجود داشت، اصلا چنین روابطی برقرار میشد؟ چنین روابطی امکان داشت که هم خود ملا صدرا هم دامادای ملا صدرا نسبت به همسراشون که در واقع دختران ملا صدرا بودند، اگر اینها برای زن و دختر یک همچین جایگاه بالایی قائل نباشند، اصلا چنین امکاناتی فراهم میشه؟ حالا ملا صدرا بیاد وقتش صرف بکنه، ملا محسن بیاد وقتش صرف بکنه، اون لاهیجی بیاد وقتش صرف بکنه برای تعلیم و تعلم، اونم فلسفه، فلسفه قرآن. خب ما در واقع بحث رو اینجا تموم بکنیم. جلسه آینده انشاءالله ما وارد بحث نظام اجتماعی میشیم، یعنی عشق و زیبایی چه نقشی میتونه داشته باشه در جامعه و نظام اجتماعی، روابط اجتماعی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا اگر سوالی بحثی باشه من در خدمت هستم.
دوستان من اجازه یکی دوتا نکته نمیشتم.
بله.
یکی نمیشتم در جمله به مورد اتهام ملا صدرا حیوانیت همه مرتبه از مرتبه کمال است.
دقیقا اینا ما توضیح دادیم. ببینید اصلا تا مرتبه حیوانیت نباشه مرتبه ناطقیت امکان نداره. یعنی تو فلسفه اسلامی ببینید حیوانیت نسبت به ناطقیت ماده است، ماده و صورت. یعنی در واقع ناطقیت صورتی است که واقع می شود بر حیوانیت که ماده باشه. یعنی چی ماده؟ یعنی در واقع اگر حیوانیت نباشه اون زمینه پذیرش ناطقیت نیست. به عبارت دیگه منتها به این صورت، دقت بکنید، حیوانیت ارتقا پیدا میکنه، خود حیوانیت ارتقا پیدا میکنه و یک زمینه ای میشه، یعنی در واقع آخرین مرتبه حیوانیت، چون خود حیوانیت در واقع مراتب داره. حالا برای اینکه این مبهم نباشه من اینو یه مختصر توضیحی بدم. ببینید مثلا تخیل یکی از شؤونات مرتبه حیوانی است، منتها تخیل در حیوانات دیگه با تخیل در انسان بسیار بسیار متفاوته. ضعیفترین مرتبه تخیل در ما بقیه حیوانات غیر از انسان وجود داره، ولی در انسان مراتب تخیل در واقع به اوج میرسه، یعنی مراتب والای تخیل رو در حقیقت داره. و وقتی که انسان در سیر مراتب تخیل خودش به مراحل والا میرسه، وقت اینجاست که در واقع استعداد تحقق عقل و حصول عقل در واقع مطرح میشه. بنابراین در حقیقت حیوانیت اولا ناظر است به سطح غریزه و ثالثا ناظر است به سطح مرتبه کمال نسبت به مرتبه نباتی.
یکی از دوستان اینو که نشونه نشتن، یکی از نقاط است که اعتقاد معروف موجب شرک گذاره اثر رابرت روان اگه اشتباه نکنم یاد داشته روزانه پنج صفت مثبت همسره خیلی فوق العاده است که قرنها پیش مولا صدرا همه این مطلب روانشناسی امروز را از قالب استحسان بیان کرده است.
واقعا همینطوره، یعنی این 70-80 صفحه ملا صدرا در جلد هفت اسفار که میگذارندش کنار، اتفاقا امروز باید خط به خطش تجزیه و تحلیل بشه، بررسی بشه، حتی نقد بشه. ببینی نقد بشه و در واقع طرح این بحث ها خودش در واقع میتونه زمینه های مثبتی رو فراهم بکنه، به خصوص در راستای این که ما بتونیم تدوین بکنیم یک نظام تعلیم و تربیتی و یک نظام آموزشی را، حالا چه در سطح اجتماعی چه در سطح در واقع خانواده ها.
بفهم آشد ام هر اون عاشقی نبود
روزمان برم خب این لحظه اصلا که اون رو زده نیم. خب اینا باید مقایسه بکنیم دیگه، اینا باید بحث ها رو مقایسه بکنیم. خب بله
خیلی
هم
کامل داره، کتاب خیلی بزرگیه.
یکی نه صرف ببینید
بزرگی درسته بزرگی
به صرفی بزرگتر ببینید بحث های اتفاقا خیلی نکته جالبیست. ببینید ما به لحاظ تاریخی در عشق شناسی و زیبایی شناسی سرمایه های بسیار بسیار زیاد و متعددی داریم، فقط هم این نیست، خود مثنوی مولوی اصلا کامل یه دوره عشق شناسیه. کلن در باب عشق شناسی و زیبایی شناسی در واقع یه دوره بحث هست. حالا طوری نیست همه اینا مطرح بشه، بررسی بشه، نقد بشه، مقایسه بشه، تطبیق بشه و از خلالش ما برسیم به یک نظام آموزشی. ولی اون دقتی که من در بحث ملا صدرا دیدم در جاهای دیگه ندیدم، خیلی دقت‌های ریز به خصوص در رابطه با بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی و هنر که خب بعد آموزشی به ما میده. من جای دیگه ای کمتر دیدم.
یه سوال دیگه بعد مثلا از سن آیه میگم دیده خیلی بدی نسبت به زن داشته، این چطور با اینکه پیامبر میشناخته اینقدر بهش بد بوده؟
خب به هر حال ببینید تو تاریخ و فرهنگی ما متاسفانه، من جلسه قبل هم گفتم، البته این سوال مربوط به بحث ما نیست، اگر سوالی مربوط به بحث هست، ولی به هر حال منتها ببینید به هر حال ما تو تاریخمون گفتم هم قبلا هم حالا واقعا ظلم عظیمی نسبت به زن شده و حق و حقوق اونها کاملا نادیده گرفته شده. منتها ببینید 400 سال قبل وقتی ملا صدرا میاد این دیدگاه متعالی رو نسبت به زن مطرح میکنه، خب و قائل است به اینکه زن هم مثل مرد استعدادهای کمالیش نامحصوره، لا تعد ولا تحصا هست. خب بنابراین همه اون زمینه‌های اجتماعی که برای ظهور این استعدادها، به فعلیت رسیدن این استعدادها، چه برای مرد چه برای زن باید فراهم بشه. اصلا این نقد وضعیت اجتماعی اون روز و حتی امروزه. یعنی این خیلی نکته مهم است. شما اگه سوالی چیزی هست.
آموزش که فرقی باید حالا زن و مرد کسب کنن یا حتی بهش توجه کنن، اینا تو حال رابطش فلسفی میره یا روانشناسی؟
نه در واقع آموزش حکمیه، آموزش فلسفه و حکمته. منتها خب اینجا کاملا ببینید تو آموزش ها، اون درسایی که تدوین میشه، که حالا من واقعا توصیه میکنم به پژوهشکده اخلاق خانواده که این بحثایی که هست نشون میده که بحثای ملا صدرا خیلی ظرفیت داره برای اینکه در قالب یک نظام تعلیم و تربیتی، یک نظام آموزشی در بیاد. چون این بحثایی که داشتیم که بحثایی نیست که حالا ما بگیم اون بحثای به اصطلاح انتزاعی فلسفه که قابل فهم نباشه، ولی از نظر ملا صدرا ببینید عشق و زیبایی از معقولات اولیه نیستن، اینا از معقولات ثانویه هستن، معقولات وجودی هستن و بنابراین در واقع جزء از بحثای فلسفی است. منتها این بحث ها میتونه صورت بینارشته‌ای هم پیدا بکنه، یعنی هم با علوم اجتماعی، هم با روانشناسی، هم با روانشناسی اجتماعی، هم با علوم تعلیم و تربیت، اینها میتونه پیوند برقرار بکنه، یه هیئتی از همه این رشته ها که البته حرفای همدیگر رو بفهمند اینجا در واقع جمع بشن و یک نظام آموزشی رو تدوین بکنن.
بفرمایید. یعنی دیگه بحث نبوده. اونجا که گفتید خود نفس در واقع جسم باید تکامل پیدا کنه تا به ناطقیت برسه. خب فرشته ها که جسم ندارن چجوری ناطق هست؟
نه فرشته ها که ناطق نیستن. ببینید ساحت ناطقه در واقع اون ساحت عقلانی که میتونه مقایسه بکنه، میتونه تطبیق بکنه، میتونه نقد بکنه، میتونه استدلال بکنه. و ببینید ساحت ناطقه این است که معرفت رو به صورت اکتسابی به دست بیارید. منتها اکتساب از چه طریق؟ از طریق همین استدلال، تفکر، مقایسه، نقد، تطبیق.
اینجوری فلسفه نمایش بالاتر از عرفان نمیشه؟ با این حرفی شما میزنید؟ چون عرفان شما بودن در نفر کنید و این فلسفه خودش با خودش میمه جلو.
از یه حیثی فلسفه بالاتره، از یه حیثی عرفان بالاتره.
یعنی فرشته ها عرفانی هم انسان ها هر دو تاشن؟
نه ببینید اینا رو من نظرم اینه که شما یه مطالعات اولیه داشته باشید. ببینید باز عرفان وقتی ما میگیم عرفان در مقام انسان، باز بحث اکتسابه. یعنی انسان در واقع اکتساب بکنه اون شهودی که امکانش براش هست. برای ملائکه این شهود حاصل
همیشه
دیگه.
یعنی چرا بگن انسان معلم فرشته
است؟ خب باز در واقع اینجا هم به این صورت هست که انسان در واقع به لحاظ سطح وجودی حتی بالاتر از ملائکه هست و ملائکه در واقع میتونه به مرتبه شهوداتی برسد که بعضی از انسان‌ها این توانایی رو دارن که این شهودات رو برای اون حاصل بکنن. حالا به هر حال این بحث ها بحثایی است که باید زمینه های قبلیش باشه. بعد
اون بحثی گفتید اتحاد بین زن و مرد، همون میشه بگیم آیه وزی آمد زوجت و نکوس؟ نه، زن نکوس و زوجت
میتونه ناظر به اونم باشه، یعنی در واقع این تزویج میتونه مراتب داشته باشه، این زوجیت مراتب داشته باشه، مرتبه والاش در واقع میتونه اون همون اتحاد نفسانی باشه.
بعد اینکه گفتید یه صورتی در قبل شو یکی میره از مشروب، این همون کسایی نیستن که قرآن تو سوره نور براشون گفته اینو حتی موقع تجارت هم یاد خدا، یعنی اگه خدا رو در همه چیز میبینن همین منظور رو
آره نکته خوبی گفتید. آره یعنی در واقع وقتی اون صورت متدبق به تعبیر ملا صدرا متدرع میشود در قلبه،
یعنی بگه مشروب همه جا باشه،
احسن کاملا، یعنی قافل نیست. این خیلی نکته مهمیست،
یعنی اگر
چنین اتفاقی بین زن و شوهر بیفته، یعنی شوهر در هیچ جایی غافل از همسرش نیست و همسرش در هیچ جایی غافل از شوهرش نیست، این رابطه خیلی رابطه عمیقی است و ملا صدرا میگه که میشه این رابطه به این سطح ارتقا پیدا بکنه.
خود ملا صدرا اینجوری بود اینا رو گفته.
حالا دیگه باید این بررسی تاریخی صورت بگیره. البته میگم اون روابطی که با دختراش داشته، خب این نشون میده که یک همچین شأن و منزلت قائل بود.
به واسه خیلی سوال پرسیدم. خواهش
می‌کنم.
از بیانیه بسیار عالی تشکر می‌کنم از شرکت کنندگان نازیابی و حضوری هم در این جلسه تشکر می‌کنم. با ذکر صلوات و محمد و آل محمد.